162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، صحبت بکنید و نظرتون رو در مورد برنامه ها به ما بفرمایید. رسیدیم به ساعت 8:30 و برنامه بعدی رو با عنوان سفارت کودتا تقدیم حضورتون میکنیم.
اندونزی، کشوری در جنوب شرقی قاره آسیا و اقیانوسیه. اندونزی مجموعه ای از جزیره هاست، بخشی در آسیا و بخشی نزدیک به اقیانوسیه و استرالیا. اندونزی مثل پارچه ایست که با چاقو پاره پاره اش کرده اند و توی آب انداخته اند. اندونزی به آبهای شفاف و به ادیان و مذاهبش مشهور است، مثل هندوستان. زیبایی های شگفت طبیعی و بناهای عظیم باستانی. اما این جزایر زیبا زمانی روی خون شناور بودند. جمعه 26 مرداد ماه سال 1324، جاکارتا، پایتخت اندونزی. اینجا در آسیا امروز اتفاقاتی می افتد که ریشه اش در اروپا است. هلند، این کشور کوچک در همسایگی آلمان، 5 سال پیش ارتش آلمان هیتلری مثل عقاب بر سر هلند فرود آمدند و کشوری که خود را امپراتوری می دانست در کمتر از 4 روز تسلیم شد. اینجا پرنسس جولیانا ولیعهد کشور هلند که به خارج از این کشور فرار کرده صحبت از صلح طلبی می کند. اما همین کشور با ملکه هایش 142 سال بخش های بزرگی از دنیا را مستعمره خود کرده بود. یکی از آنها جزایر نزدیک به هم که اندونزی نام دارد. این سالها دنیا در گیر یک جنگ بزرگ است، جنگ جهانی دوم. از آسیا فقط کشور ژاپن مستقیم در این نبرد جهانی درگیر است، اما کشورهای دیگری در آسیا نیز قربانی این جنگ شده اند. یکی ایران است که اشغال شده، اما این جنگ بزرگ برای مردم اندونزی فرصتی طلایی است. ژاپنی ها هم مثل آلمان به همسایه های خود حمله کردند، بخشی از چین را گرفتند و به سوی اندونزی رفتند، جایی که دیگر خبری از آن ارتش مقتدر هلند نبود. ژاپنی ها باعث آزادی خیلی از زندانیان اندونزی از زندان هلندی ها شدند. مردم اندونزی یک قرن است زیر پرچم و چکمه نظامیان هلندی زندگی کرده اند. بسیاری از مردان و صاحب نظران آنها طعم زندان‌های نظامیان موبور و قد بلند هلندی را چشیدند. اما امروز یکی از این مردان که 1 دهه از عمرش را در زندان هلندی ها بوده علم آزادی برخواهد داشت. این مرد که مسلمانان به او احمد سوکارنو میگویند تصمیم عجیبی گرفته. او امروز در برابر میکروفون رادیو ایستاده و با صدایی آرام، مطمئن و پدرانه اعلام می کند کشور اندونزی برای همیشه از استعمار هلندی ها خارج می شود. سوکارنو بازی بزرگی را با ارتش شکست خورده هلند شروع کرده، اما هلندی ها که از اشغال بیرون آمده اند هم خیلی دوست ندارند اندونزی را راحت از دست بدهند. روزگار انقلاب شروع می شود. در مراکز شهرها بگیر و ببند و حکومت نظامی است. آنها که سطح زندگیشان با هلندی ها بد نیست علاقه ای هم به مقاومت ندارند. سینه کش شهرها دست هلندی هاست، اما حاشیه شهرها دست نیروهای انقلاب. سوکارنو برای هلندی ها هیولاست، رهبری که میتواند چنین کشوری را متحد کند با این همه نژاد و دین و باور. سرکوب چنین رهبری کار هلندی ها نیست، به خصوص که روز به روز نهادهای بین المللی و دولتها و رسانه‌ها روی اندونزی متمرکز می‌شوند. جنگ پراکنده و سخت از روز به ماه و از ماه به سال می‌کشد. 4 سال مقاومت، شیار به شیار، مزرعه به مزرعه. هلندی‌ها می‌کشند و هر نفری که می‌کشند 2 نفر به جایش برمی‌خیزد. در طول سالهایی که مردم اندونزی جلوی هلندی‌ها مقاومت می‌کنند، در هلند ملکه پیر اعلام کنارگیری از سلطنت می‌کند و حالا دختر 38 ساله جوان باید به جای مادرش بر تخت بنشیند. در هلند به جای مردان زنان حکومت می‌کنند. ملکه میان مردمش می‌رود. کودکان برایش هلهله می‌کنند. در هلند جشن و رقص و پایکوبی است و در اندونزی آتش از زمین و زمان می‌بارد. بیش از 3 سال است مردم محکم مقابل هلندی‌ها ایستادند تا بالاخره زن جوان به امضای استقلال اندونزی تن بدهد. 4 سال سرکوب و باز ایستادن روی پا. این ایستادگی نتیجه می دهد. روز امضای استقلال اندونزی و هلندی هایی که استقلال را به ناچار می پذیرند. اولین کسی که باید این سند را امضا کند ملکه هلندی هاست. سوکارنو با افتخار ارتشش را از موبورهای چشم آبی پس می گیرد. و حالا بزرگان اندونزی با او به عنوان اولین رئیس جمهور تاریخ این کشور دست می‌دهند. اما آیا لبخندها دوامی خواهد داشت؟ باید صبر کرد و دید تاریخ برای سوکارنو چه تقدیری رقم زده. احمد سوکارنو حالا پدر ملت اندونزی لقب می‌گیرد. همه چیز نوید از روزهای روشنی می‌دهد که در انقلاب برای مردم تصویر شده بود. اما سوکارنو چیزی را از مردم هنوز پنهان کرد. نکته‌ای بزرگ که سرنوشت مردم این کشور را رقم خواهد زد. اندونزی نفت دارد. این یعنی این مردم به زودی توسط شرکت‌های قول نفتی مورد هجوم قرار خواهند گرفت. آن سوی دنیا مدتی است یک کشور امپراتوری جدیدی در عالم بنا کرده، ایالات متحده آمریکا. آمریکایی‌ها خود را نگهبان آزادی در دنیا می‌دانند. در مقابل آمریکایی‌ها اتحاد جماهیر شوروی است، کشوری با باورهای مخالف نظام آمریکا. شوروی خود را مدافع پابرهنه‌های دنیا می‌داند. بین این دو ابرقدرت جدید عالم جنگی خاموش و بدون آتش در جریان است، جنگی که به جنگ سرد معروف است. هر کدام از این کشورها سعی می‌کنند برای خودشان متحدان یا مستعمره‌های جدیدی پیدا کنند. این قول‌های بزرگ چشم به منابع دیگر ملت‌ها دارند. به خصوص ایالات متحده آمریکا مدتی است چشمش پی ایالات متحده اندونزی است. اینجا نفت پیدا شد. شرکتی آمریکایی با شرکت‌های انگلیسی منابع نفت، گاز، قل و نیکل اندونزی را در دست گرفتند. قل و نیکل فلزاتی هستند که اگر خام صادر شوند ارزش خاصی ندارند، اما پس از فراوری ارزشی بسیار پیدا می کنند. اما اجازه این کار قاعدتا هرگز به دولت‌های مستعمره داده نمی شود. مردم اندونزی صرفاً کارگران این معادنند. سوکارنو مدتی است به ایده ای خاص فکر می کند. شهر باندونگ یکی از شهرهای اندونزی است. یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1334 شهر را عظیم بستند. سوکارنو برنامه مهمی برای این شهر دارد. او اخباری شنیده، اگرچه جسته و گریخته، اما به هر حال حتی در این قحطی ابزار رسانه به گوش رئیس جمهور اندونزی هم چیزهایی میرسد که نگرانش کند. دو سال است در یکی از کشورهای پادشاهی آسیا کودتایی شده. در آن کودتا نخست وزیری که قصد داشته نفت را ملی کند سرنگون شده. نفت ملی یعنی دست شرکت‌های خارجی از صنایع نفتی کوتاه بشود. این نخست وزیر محمد مصدق بوده و این کشور ایران. در اخباری که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دو امپراتوری شوروی و آمریکا پخش می‌کنند، این کودتا یک اختلاف داخلی بوده و هیچ دولت خارجی در آن دخالتی نداشته. اما اخباری به سوکارنو رسیده، پچپچه‌هایی گنگ که می‌گویند نوه رئیس جمهور سابق آمریکا در زمان کودتا ایران بوده، مردی که رئیس بخش غرب آسیایی سازمان ضد اطلاعات آمریکا است. سوکارنو نگران آمریکایی هاست. آنها منافع زیادی در اندونزی دارند. سوکارنو اما سعی می کند ایده ای را در دنیا اجرایی کند که به یک زنجیره مقاومت در مقابل آمریکا و شوروی تبدیل شود. او برای این کار یک اجلاس در شهر باندونگ به راه می اندازد. امروز یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1344 29 کشور در این اجلاس شرکت می کنند. در آینده این اجلاس را غیر متعهدها می نامند، یعنی کشورهایی که به آمریکا و شوروی تعهد ندارند. سوکارنو پیروزی خوبی به دست آورده. خیلی ها آمدند. این اجلاس نیست، قیام است، آغاز اعلام رسمی این که دنیا میتواند زیر فشار گازنبوری دو ابرقدرت له نشود و جریانهای مستقل نیز به وجود بیایند. سوکارنو خوشحال است، اما نمیداند این اجلاس برایش به زودی گران تمام خواهد شد. آمریکایی ها او را به کمونیسم که مرام حکومت شوروی است متهم می کنند. برای آمریکایی ها هر کشوری که متحد آمریکا نیست حتما کمونیستی است و هر کشور کمونیستی را می شود بمباران کرد. شرایط ترسناکی است. البته سوکارنو ضعف هایی دارد. او عاشق آواز، رقص و زن است. شهوت برای سوکارنو تبعاتی دارد که فکرش را هم نمی کند. او به هر کجای دنیا که سفر می کند عمدتاً آثار هنری را می خرد که مملو از تصاویر جنسی باشد. زنان اندونزی هم او را بسیار دوست دارند. بنابراین سازمان اطلاعات آمریکا برایش نقشه عجیبی می کشد. آنها برای سوکارنو میهمان مهم می دارند. این تله در سفر سوکارنو به آمریکا برایش پهن می شود. آنها زیباترین و اغواگرترین زن روزگار هالیوود را به دیدن سوکارنو می فرستند. ستاره روز سینمای جهان، مرلین مونرو. مرلین مونرو به جای عبارت رئیس جمهور به سوکارنو لقب پرنس می‌دهد. بازیگر زیبای هالیوودی همان چیزی است که رئیس جمهور هوسباز اندونزی تشنه اوست. بنابراین به دعوت مونرو، رهبر دلداده اندونزی شب را میهمان او در هتل بیوردی هیلز می شود، هتل اشراف و ثروتمندان. به نظر سوکارنو در حال پوست اندازی است. او دیگر شباهت زیادی به آن مرد مبارز زندان کشیده ندارد و به آرامی انگار می رود تا در سیستم آمریکایی غرق شود. با این همه سوکارنو وقتی برمی گردد باز هم سر ناسازگاری با آمریکایی ها را می گذارد و این ریشه در خون او دارد. سوکارنو پدرش مسلمان است و مادرش هندو. مسلمانان یک خدا می پرستند و هندوها چندین خدا. او برای خودش قصر می سازد، آن هم 4 قصر مجلل. 4 بار ازدواج می کند و 10 معشوقه دارد. شبها را با دخترکان دامن کوتاه به عیاشی می گذراند و نهایتاً صبحها حرف از برابری اجتماعی و همنشینی دین و کمونیسم در اداره حکومت می زند. سوکارنو پدیده عجیب است. سازمان سیا نهایتاً به این نتیجه می رسد که او را باید حذف کرد. اولین راه حل ترور. ترور آسیبی به سوکارنو نمی زند، اما او را نسبت به کمونیست ها بدبین می کند. شایعه کرده اند ترور کار آنهاست. البته پشت ماجرا سازمان اطلاعات آمریکا معروف به سیا است. سیا برنامه دیگری را شروع می کند، تضعیف اقتصاد و ناامن کردن مسیر درآمدهای اندونزی. چند هواپیمای ناشناس که ملیت و مالکیتش از روی آسمان قابل شناسایی نباشند. این هواپیماها سراغ کشتی‌های اندونزیایی می‌روند و از بالا رویشان بمب می‌ریزند. درآمد ارزی اندونزی به هم می‌ریزد. هواپیماها حتی بازارهای محلی را هم می‌کوبند و آنچه از این بازارها باقی می‌ماند اجساد پراکنده است. اما این سناریو هم به مشکل می‌خورد. یکی از این هواپیماها سقوط می کند و خلبان زنده به دست دولت سوکارنو می افتد. حالا همه چیز فاش می شود. آیا سوکارنو واکنش قابل توجهی نشان خواهد داد؟ سوکارنو واکنش خاصی نشان نمی دهد. وزارت خارجه آمریکا هم سفیرش در این کشور را فرا می خواند. سفیر بعدی یک کودتاگر با سابقه است. همه چیز برای عملیات بعدی سازمان سیا آماده می شود. بریتانیا بخش هایی از جزایر اشغالی فیلیپین در نزدیکی اندونزی را به سیا می دهد. حالا وقت جمع کردن مزدور است. چیزی هم که این روزها در اندونزی زیاد ریخته آدم گرسنه. گرسنه هایی که از فساد ادارات حکومت سوکارنو به خشم آمده اند. مأموران سیا به میان مردم می روند. با چهره های مثبت و به عنوان خیرینی از خود گذشته. آنها دلیل این وضعیت را نه بمباران های سیا که شخص سوکارنو معرفی می کنند. هر چیزی که برای زندگی یک مزدور لازم است توسط سازمان سیا فراهم شده. آموزش نظامی مزدوران شروع می شود. کماندوهای بریتانیایی بالاترین سطح قصابی کردن را یاد این نیروها می دهند و حالا باید آماده هجوم به یکی از جزایر اندونزی شد. اما از طرفی این شورش مشروعیت می‌خواهد. مذاکره با مردان ارتش و دولت سوکارنو به صورت مخفی شروع می‌شود. سفارت آمریکا شروع به خرید سیاسیون می‌کند. هر کس قیمتی دارد. رئیس بانکداری اندونزی و یار نزدیک سوکارنو شبانه فرار می‌کند و به جمع شورشیان می رود. این شورش یا باید به سقوط سوکارنو منجر شود یا به جدایی مناطق نفت خیز از اندونزی. ارتش اندونزی دائما در حال تغییر و تحول است. اما نه سوکارنو و نه آمریکایی‌ها حساب یک چیز را نکرده اند. از دل ارتش سرهنگی بلند شده و آنقدر خوب به نبرد با شورشیان مسلط است که میتواند به سرعت ماجرا را تمام کند. نتیجه را سیاه غیر ممکن ارزیابی میکند. ارتش اندونزی بر ارتش شورشیان پیروز میشود. ارتش آمریکا باید به زودی مستقیم به اندونزی حمله کند. هواپیماهای قول پیکر B-52 در کشورهای اطراف اندونزی فرود می آیند. این یک تهدید جدی است. اما همچنان سوکارنو معتقد است کشورش را باید مستقل نگه دارد. سوکارنو از سرهنگ سوهارتو و عملکردش راضی است. او را به سرعت به ریاست ستاد ارتش می رساند. اما نمی داند به زودی باید با او هم سرشاخ شود. آمریکایی ها نیز مطالعه روی این سرهنگ را شروع کردند. سوهارتو پیش از این مزدور بوده، گاهی برای ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم و گاهی برای پلیس هلند، گاهی حتی ضد هلند. حالا هم در ارتش سوکارنوست. آمریکایی ها هم معتقدند چون این فردی قابلیت مذاکره خواهد داشت. این مذاکره ها را سفارت آمریکا در جاکارتا پایتخت اندونزی شروع می کند. 65 میلیون دلار پول میان ارتش اندونزی پخش می شود. داستان بالاخره لو می رود و سوکارنو با فریاد از آمریکایی ها می خواهد سفیرشان را از کشور ببرند. سوکارنو فریاد می زند بروید گمشید با این کمک هایتان. البته سفیر به سرعت می رود، اما سوکارنو اشتباه بزرگی می کند. او سفارت آمریکا در اندونزی را تعطیل نمی کند و حتی اجازه می دهد سفیری جدید وارد کشورش شود. سفیر جدید این بار مردی مرموز است، مارشال گرین، یک کماندوی نیروی دریایی ارتش که به عضویت سیا در آمده. سابقه گرین سابقه عجیبی است. او به هر کجا پا گذاشته یک کودتا یا جنگ داخلی را در آنجا به راه انداخته. رئیس جمهور با روی باز از مردی استقبال می کند که دستش به خون هزاران آسیایی آغشته است. در ویتنام، کره و چین دانشجویان اما خواهان تعطیلی سفارت آمریکا در اندونزی اند. کمونیست ها تظاهرات سازماندهی شده ای را بیرون خانه گرین به راه می اندازند. سوکارنو ارتش را به سراغ آنها می فرستد. تانک و توپ ارتش برای محافظت از خانه سفیر آمریکا وارد خیابان می شود. سفیر آمریکا فرصت پیدا می کند با فرماندهان ارتش ارتباط بگیرد. از امشب گرین مخفیانه با سوهارتو دیدار می کند. خریدن این فرمانده ارتش کار سختی نیست. 1 مهر ماه سال 1344 بخش مخفی سفارت آمریکا تلگراف مهمی به واشنگتن می فرستد. آمریکا قطعاً می تواند کودتا کند. گرین به چه چیزی فکر می کند؟ آیا در پس زد و خورد کمونیست ها با محافظین سفارت داستانی قرار است نوشته شود؟ گرین زیر گوش سوکارنو از خطر کمونیست ها می گوید. سوکارنو به وزیر دفاعش بدبین می شود و او را هم عزل می کند. آرام آرام شک در جان سوکارنو رخنه می کند. مثل سرطانی که ذره ذره شروع شده و در تمام مغز و روحش ریشه بدواند، نفرت از کمونیست ها توسط گرین در دل سوکارنو کاشته می شود. او به ارتش دستور می دهد عرصه بر هواداران کمونیسم سخت تر شود. مکاتبات گرین با واشنگتن دهه ها بعد افشا می شود. او توصیه کرده برای کمونیست ها داستان جنایت درست شود. بیشتر این جریان چپ دانشجو هستند و باید آنها را مقابل میانسالان ارتش قرار داد. همین هم می شود. دانشجویان عصبانی به ماشین سفیر بریتانیا حمله می کنند. آنها بیرون خانه گرین هم پارچه نویسی نصب می کنند که گرین به خانه ات برو. حالا آتش سوزی ها و قتل های مشکوکی در شهرهای اندونزی به راه می افتد. کمونیست ها شاخه نظامی ندارند. پس این کشته سازی مشکوک کار کیست؟ این رازیست که 40 سال بعد فاش می شود. مزدوران سازمان اطلاعات آمریکا معتقدند هرچه کشته بیشتر، شکاف اجتماعی در اندونزی بیشتر. 1 مهر ماه سال 1344 ژنرال های ارتش کشته می شوند. مرگی تلخ توسط گروهی که معلوم نیست کیستند. ژنرال سوهارتو رئیس ستاد ارتش کمونیست ها را متهم می کند. سوکارنو نسبت به کمونیست ها به شدت خشمگین است. ایالات متحده به خواستش نزدیک می شود. سوکارنو می فهمد کار به سفارت مربوط است. اما خیلی دیر ارتش خریده شده اندونزی کودتا می کند. رهبری کودتا با ژنرال سوهارتو است. 2 مهر ماه سال 1344 ژنرال سوهارتو اعلام حکومت نظامی کرده و جاکارتا پایتخت اندونزی را اشغال می کند. سفارت آمریکا فهرستی کامل از 5000 عنصر سیاسی مدافع سوکارنو را قبلاً تهیه کرده و حالا در اختیار سوهارتو می گذارد. 5000 نفر به سرعت دستگیر و تیر باران می شوند. سفیر آمریکا شخصاً مقابل اسامی اعدام شده ها را علامت می زند. کامیون های ارتش پر از انسان های حیرت زده به قتلگاه می روند و مملو از خون و جسد باز می گردند. ایالات متحده به هیچ رسانه ای اجازه انتشار اخبار اندونزی را نمی دهد. نفت اکنون بلای جان مردم اندونزی است و بهای گردش چرخ لاستیک خودروهای مردم آمریکا را مردم اندونزی با خونشان می دهند. سوهارتو دستور داد اشتباه سوکارنو را تکرار نکند. هر کس که کشته می شود همه اعضای خانوادهش به مرگ محکومند. هیچ کس نباید برای انتقام باقی بماند. آتش از کلده ها زبانه می کشد و بوی گوشت کباب شده تمام هوا را پر می کند. پلیس مخفی مردم را به بند می کشد. سپس به شیوهی می کشند که تا کنون هیچ کس با هموطن خود این کار را نکرد. حالا ارتشی ها از ترس پلیس مخفی سوهارتو برای کشتار با هم مسابقه می‌دهند. مردم می‌گریزند و ارتش مثل میدان تیر با آنها تمرین تیراندازی می‌کند. در 6 ماه 1 میلیون نفر از مردم اندونزی سلاخی می‌شوند. سفارت ایالات متحده مستقیم بر این سرکوب نظارت می‌کند. از آن روزها معدود گزارش‌هایی باقی مانده. مردم اندونزی باید حسرت روزهای اشغال توسط هلندی ها را بخورند. آمریکایی ها اینجا به هیچ کس رحم نمی کنند. با حصر خانگی سوکارنو دوباره همه چیز به روزگار قبل از استقلال برمی گردد. جامعه طبقاتی در بالاترین شکلش به وجود می آید. زنان و کودکان اندونزیایی، باقی مانده ها از نسل کشی بزرگ آمریکا در سال 1344. آنها امروز هم به سختی برای منافع ایالات متحده کار می کنند.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه سفارت کودتا رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم